Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ala seyyidina ve nebiyyina Muhammed ve alem. Zemne khayr-i makdam, khidmete hameye huzzar-ı muhterem, bi khusus Cenab-ı Doktor Rıza Daveri ve Ustad Tahir Zadi, Ay Doktor Safiyan, kebette dua nefer-i ahir, khudeshun mizbane. و بقیه اساتید، دانشجویان، محققین و طلاب عزیز، چندی قبل خدمت آقای دکتر داوری زنگ زدم و گفتم که ما یه گناهی کردیم که کفارشو باید شما بدید. گفتن کفاره گناه و گناهکار میده نه کسی دیگه. گفتم آخه موضوع گناه شما اید، ما به شما علاقمندیم و کفارش هم اینه که تشریف بیارین اصفهان. و خب ایشونم برای سال دوم هست که تشریف میارن، منتها عجیبه که ما 14 مرداد ایشونو دعوت میکنیم ولی هی به 28 مرداد میخوره. اینم یه چیز عجیبیه که شاید تاریخ میخواد به ما این درس رو بده که اگر که شروع نهضت 14 مرداد بوده مشروطه، 28 مردادی هم در کار هست. من خودم در نوشته هم نهضت نفت را آخرین رمق مشروطه می دونستم یه موقعی. بعدن به نظرم اومد که تاریخ اینجورم که فکر میکنیم پشت سر ما نیست، خیلی شاید جلوی روی ما باشه و حتی یه جاهایی چند قدم هم از ما جلوتره. یعنی ما از تاریخ عبور نمی کنیم، بعضی وقتا به تاریخ می رسیم. اینکه آیا واقعا ما از عصر مشروطه عبور کردیم یا اینکه هنوز در عصر مشروطه هستیم یا اینکه تکامل مشروطه ایم، چرا اصلا عبور کردیم، چرا تکاملیم، چرا در عصر مشروطه هنوز باقی هستیم، خب اینا پرسش‌های مهمیه که میتونیم داشته باشیم. با تاریخمون ما میتونیم با دو برش برخورد کنیم، یکی تاریخ تحولات، یکی تاریخ اندیشه ها، تا ببینیم ما در کجای تاریخ ایستاده ایم. برای همین هم به سراغ کتاب آقای دکتر داوری رفتیم. ما کتاب خرد سیاسی در زمان توسعه نیافتگی و با دو تن از اساتید دیگه مدتی در اینجا روی این کتاب بحث میکنیم که خلاصش هم در این نوشته که جلوی دوستان هست ارائه شده. کتاب آقای دکتر داوری چند این کتاب لااقل چند تا ویژگی به نظر من داره که حالا میخوام به این موضوع اصل مشروطه شاید مربوطش کنیم. یکی اینکه خب ادبیات این کتاب خاص و فاخره مثل سایر کتابای ایشون، عمیق و پیچیده است، به عرصه‌های جدید میره، قابلیت و ظرفیت بین رشته‌ای داره، جولان اندیشه و پرواز فکر درش انجام میشه و واقعیش هم اینه که ساختار خاص خودش را داره در حالی که ساختار شکنه. با این ویژگی ها گفتیم ما این کتاب را بیاریم و موضوع ارتباط گذشته، حال و آینده خودمون قرار بدیم و تاریخ 150 سال اخیر ایران، به خصوص 110 سال اخیر مشروطه را ببینیم به چه صورت میشه و ما کجای تاریخیم. خب بیشترم قصدمون بود که به تاریخ اندیشه نزدیک بشیم، نسبت ها را بفهمیم، نسبت انقلاب اسلامی با مشروطه، نسبت فلسفه را با تاریخ و اصلا ببینیم که این تلاقی به کجا می انجامه. همینطور نمیشه ساده از فلسفه به تاریخ یا سیاست رفت. خیلی هم دنباله تو این بحث دنباله حل مسئله نیستیم، دنباله طرح مسئله و درک مسئله. بنابراین این که حالا بتونیم یه سر نخی پیدا کنیم، من دیروز که آقای دکتر اومدن گفتم مثل که دانش آموز تنبل برم و تقلب بگیرم برای بحث امروزم، ببینم یه چیزی میتونم دشت کنم که از این کتاب نمیسات به امروز یه بحثی انتخاب کنم و بیارم. خب ایشونم فیلسوفانه چیزی خیلی خاصی نگفتن. خب تازه تقلبم که میدن اینقدر پیچیده است که آدم باید دوباره برگرده کتاب ده بار دیگه بخونه. خیلی رو تقلب دادن ایشون نمیشد حساب کنیم، اما یه چیزی بینمون رد و بدل شد، خیلی دیدم به درد امروز میخوره، به نام تبدیل کردن یا دستگاه مبدل. اسمش رو اینجور گذاشتم به ایشونم گفتم که ما داخل با دو حوزه فکری مواجه هستیم، با خیلی با دو عالم مواجه هستیم و میخوام بین اینها نسبت برقرار کنیم، چطور باید اینها تبدیل کنیم. مثلا اندیشه که مثلا خرد سیاسی در غرب را میخوام تبدیل کنیم به خرد سیاسی در اسلام، یا همین که در نوشته های اصل مشروطه هست بحث سنت و تجدد، پیر و جوان، شیخ و شوخ، ما آسایی در مشروطه داریم، همین مقیم و مسافر که همین صاحب این خونه کتاب نوشته مقیم، اینها را وقتی میخوام نگاه کنیم و این دو عالم را با هم نسبت قرار بدیم چطور مبدل میشه. از همین جا دیدیم خب خود تبدیل عصر انقلاب، نسبت بین عصر انقلاب و عصر مشروطه، تمدن غرب و تمدن اسلامی، تمدن گذشته خودمون و تمدن آینده اسلامی، سیاست قدیم و سیاست جدید، عالم قدیم و عالم جدید، توسعه نیافتگی و توسعه یافتگی، اصلا خود ارتباط بین تاریخ و فلسفه، اینا به نظر من همش میتونه تو این تبدیل نگریسته بشه. و بیشترم بحثمون این هست که بیشتر مسئله خودمون رو طرح کنیم یا طرح مسئله خودمون رو داشته باشیم از این جنبه. حالا به نظر میاد که از این تبدیل ها اگه بخوام در این کتاب سراغ بگیریم، یکی تبدیل حکمت نظریه به حکمت عملی، که ما در غرب خب این کار راحت انجام میشه، اما در اسلام چی؟ در تمدن اسلامی چطور میتونیم حکمت نظری را به حکمت عملی تبدیل کنیم؟ کار خیلی سختیه و بزرگانی مثل فارابی اینا در این قضیه شاید نقش مهم و پیش کسبت و مؤسس دارند. یا اینکه خب اگه این اتفاق بیفته، یعنی فلسفه نظری بتونه به فلسفه عملی راحت تبدیل بشه، هم شاید فلسفه از انتزاع محض در میاد، هم تاریخی عمقی پیدا میکنه و سیاست در کشور ما. یکی بحث آزادی و عدالته، خود این تبدیل. مشروطه خواه ها وقتی میخواستن آزادی بفهمن، چون نسبتی با آزادی در خودشون حس نمیکردن، تبدیلش کردن به عدالت و جنبش مشروطه خواهی شد جنبش عدالت خانه. اما اون چیزی که شاید از اینم عمیق‌تره بحث آزادی با دموکراسیه. این خیلی سخت‌تره که لااقل اما در دو کتاب یا چند کتاب میتونیم سراغش بگیریم، کتاب تنبیه الامه مرحوم نائینی و مقیم و مسافر، که اینها دیگه دموکراسی و لیبرالیسم را کاری ندارن، ولی با بحث آزادی کار دارن، صرفاً هم تبدیلش نمی‌کنن به عدالت این دستگاه. این خیلی مسئله مهمیه که اینها تونستند به بحث آزادی برسند اما از دایره لیبرالیسم خارج بشند، یعنی نقد و ارزیابی دموکراسی و لیبرالیسم با آزادی نه با عدالت. خب این خیلی حرف مهمیه تو خرد سیاسی. حالا اینکه ما چه مقدار منظومه های آزادی در کشورمون داریم، در 120 سال اخیر، 110 سال اخیر داریم، این بماند. من پایانه عرایزم با صفحه 63 کتاب خدای دکتر تمام میکنم که میفرمایند در جهان کنون نظم غالب نظم تجدد است، زمان تجدد صورت ها و جلوه های متفاوت دارد و حداقل به دوران های توسعه یافتگی، توسعه نیافتگی و یا در حال توسعه یافتن تقسیم میشود. زمان توسعه نیافتگی زمانی نیست که میان زمان قبل از تجدد و زمان تجدد باشد و حتی نباید آن را دوران انتقال دانست، زیرا زمان توسعه نیافتگی نه زمان تجدد است نه زمان قبل از تجدد و شاید جز شبهی از زمان نباشد و ساکنان این زمان صورتی از اکنون را تکرار می‌کنند که اکنون معلق است، اکنونی که از گذشته بریده و به آینده نپیوسته است. این اکنون اکنون توسعه نیافتگی است. شاید ما اومدیم اینجا جمع شدیم که به تاریخ سری بزنیم، که هم گذشته را بهتر بشناسیم، هم آینده را، که هم از گذشته بریده نشیم و هم به آینده پیوسته بشیم. و سلام.